تخیل زیباشون چگونه الان الکنی؟ چرا الکنیم؟ چرا بهش فکر نمی کنیم؟ و در واقع بخش از محتوا سازی که میشه تو عرصه سفر کرد اینه. یه امتحانی کردم فقط همین.
خیلی به نظرم امتحان جزایی بوده. حالا من تو این فرصت کوتاهی که داشتم بخشی از نوشته های شما رو مرور کردم، یه بیت جذاب رو بهش اشاره کردم، البته بیت که نه، یک توصیف از اصفهان. گفتین چشمای تو اصفهان است که کبوتر در آن لانه کرده. این نقل قولی بود از
البیاتی
و خود جناب نوراقایی نوشتن سفر به اصفهان یعنی افسون شدن در قصه های هزار و یک شب به روایت شهرزاد.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سانی، سلامی ز چشم ما رسانی، ببر از وفا کنار جلفا، بگن چهره گل سلام ما را، شهر پر شکون قصر چل ستون کن گذر به چان مامش شد از کفت یار بی وفا کن کنام پر سراغ،
به 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 به، دست سینا محمد حسن هم درد نکنه، چه کار جذابی رو با هم دیگه شنیدیم. دلامون رفت اصفهان دیگه، ولی خب در تهرانیم. علی فضیلت که فکر کنم بیشترم دلش رفت اصفهان به خاطر اصالت جذابش. 3094 یادتون نره، راه ارتباطتون با ماست. قرار شد بفهمین که خوشمزه ترین قرمه سبزی که تا حالا میل کردین و کی پخته کجا خوردین و اینکه قرمه سبزی متفاوت با اونچه که مرسوم حالا به ویژه در تهران، آیا جای دیگه ای میل کردین یا اینکه نه قرمه سبزی ها همه شبیه به همه. حالا البته نقضش کردن آقای عالم نجات که مثلا در خوزستان قرمه سبزی داریم که با سبزی ویژه‌ای که بهش میگن توله اونجا میپزن و خیلی هم خوشمزه و جذابه. اما در ادامه پرداختن به رویدادهای فرهنگی و هنری که در شهر تهران جاری هستند و در حال اجرا، باید اشاره‌ای داشته باشم به نمایشی که بناست با حمایت پردیس تئاتر شهرزاد توسط کودکان اوتیسم و پروانه‌ای اجرا بشه. حرکتیه که واقعا جای تقدیر داره و برای اینکه با جزئیاتش بیشتر آشنا بشیم و ازش آگاه بشیم، دعوت کردیم از سرکار خانم بستانچی مجری طرح این نمایش. خانم بستانچی سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به شب رو.
سلام، شب شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
ارادت من، امروز اولین باری بود که نمایش روی صحنه رفت، درسته؟
بله، امشب شب افتتاحیه نمایش ما بود.
خب توضیح میدین در مورد نمایش کمی؟
آقای امیدی، من اولی اصلاحی داشته باشم. بچه های ما از همه طیف بچه های نیازهای ویژه هستن، سندروم دان، اوتیل، پروانه‌ای، بچه های داره مریض جسمی حرکتی و تفاوت اندام.
درسته. خب
که این بچه ها یک ساله که کلاس بازیگری میرن، یعنی کلاسی که خودم براشون آماده کرده بودیم، و اینکه وقتی به پردیس تاس شهرساز آقای جعفری و خانم صحت اجرا ببریم.
چقدر عالی. موضوع نمایش چیه؟ مناسب برای کودکانه یا اینکه نه همه سنین میتونن بیان برای تماشا؟
از بالای 10 سال ما گذاشتیم دیگه، میتونن همه ببینن، بزرگسال هم میتونه ببینه. بله.
خیلی هم عالی. و کارگردان و نمایشنامه نویس و اینها هم از خود بچه‌ها انتخاب شدن یا اینکه نه به گروه دیگری دارن فعالیت میکنن؟
نویسنده و کارگردان آقای جواد فرهانی هستن که قبلا هم با این بچه‌ها چون اجرا داشتن با یه گروه دیگه، این از بچه نیازهای ویژه، ما تصمیم گرفتیم که از ایشون کمک بگیریم، چون نمایشنامه های این بچه‌ها به خاطر حالا تفاوت هایی که دارن خیلی نمیتونن در واقع دیالوگ حفظ کنن. ما نمایشنامه رو کارگاه جلو رفتیم، یعنی با توجه به دیالوگ های بچه ها نمایشنامه رو نوشتیم تا به این شکل ظاهری الان رسیده.
استقبال چطور بود امروز؟
والا استقبال امروز شوکه کننده بود. ما فکر میکردیم اینقدر این اتفاق سر و صدا کنه در واقع، ولی هدفی هم که بوده این بوده که ما بیایم بچه ها رو فارغ از تفاوت هاشون ببینیم، و بچه هایی که گاهن خب خیلی از گروه های اجتماعی ترس میشن و این فرصت رو ندارن توامندی هاش رو نشون بدن، یه بستری فراهم بشه که بتونن اونطوری که باید شاید هست توانایی خودشون رو اثبات کنن. و خانواده ها خیلی امروز خوشحال بودن از این اتفاق که متاسفانه اشاره میکنن که بچه های ما که خیلی وقت و حتی تو جمع فامیلی هم دعوت نمیشن و حضور ندارن، الان این فرصت رو دارن که ستاره یک نمایش باشن.
درجه یکن حتما همگی. خوشحالم که در روز نخست استقبال خوبی هم صورت گرفته. من خیلی دوست دارم اسم بازیگرای این کار رو حتما ببریم و ازشون یادی بکنیم.
میبرم ولی خیلی زیادم. ما برای صحنه پایانیمون 30 تا بازیگر داشتیم، یعنی هدفمون هم از این بود که حتی بچه‌هایی که کلام نداشتن به عنوان مهمان، چون شام عروسی و پلن آخر ما عروسی هستش، حتی بچه‌ها رو به عنوان مهمان عروسی بیاریم که صحنه رو در واقع تجربه کنن. کارمون نوازنده هم داشت که از بچه های پروانه و طیف اوتیسم بودن، نوازنده پیانو و سنتور، ابوالفضل محمودی پور نوازنده سنتور، جینا گرگانی نوازنده پیانو. بازیگرامون چند تا شما گزینه نام ببرم دیگه، یگانه فرجام، سحر ترازی، آزاده جاوید،
محمد رضا دانشی، مانلی حسینی، حسین بلوری، مریم فیضالله‌ای، شهاب زنگنه. آره اسامیشون زیاده. محسن غفاری، محمد جهانگیری، سجاد احدزاده. برای همشون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که بدرخشن در این عرصه. فقط اجرای نمایش تا کی قرار ادامه داشته باشه؟
ما برنامه برای پنجشنبه بود، ولی با توجه به بازتابی که داشته احتمالاً جمعه هم تمدید میشه به امید خدا.
و تهیه بلیت
از سایت تیوال هستش.
تیوال میتونن دوستان
به اوایلش هم به امید خدا به خود بچه‌ها برمیگرده.
چقدر عالی، چقدر عالی. امیدوارم تمدید هم بشه حالا اجرا با توجه به استقبال خوبی که به صورت گرفته و ادامه داشته باشه این کار.
ما محرم سفر اگر شرایط باشه مجدد اجرا رو بذاریم، چون میگم بازتاب خیلی خوب بوده خدا رو شکر.
به امید خدا نمایشی که با حضور بچه‌های نیازهای ویژه داره اجرا میشه در پردیس تئاتر شهرزاد، نامش هم از شام عروسی، برای همشون آرزوی موفقیت میکنیم. خانم بستانچی ازتون خیلی ممنونم.
من ممنونم از شما که این فرصت در اختیار ما گذاشتید که بتونیم تئاترمون رو برای شنونده ها معرفی کنیم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشید.
مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعر خاموشون.
ببین عاشق شدم ای راه گذار، مرا هر جا که شد با خود ببر. باورم
شب رو، کاری از گروه تهران و رویدادهای شبکه رادیوی تهران، یک شنبه ها ساعت 23 روی موج اف ام ردیف 94. شب رو.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
آرمان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا، ابزار موفقیت.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ساعت شد 23:43 دقیقه. اینجا شبرست رادیو تهران. از سفر میگیم، از تئاتر صحبت میکنیم، از رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری که در شهر تهران برگزار میشن و البته برای شما تلاش میکنیم که موسیقی های خوبی پخش بکنیم. دوست داریم که ارتباط با شما هم برقرار باشه، هم از طریق صفحه ما در فضای مجازی @شبرو_رادیو که اونجا میتونید برای ما صوت بفرستین، سفرنامه، شعر، داستان، هر چیزی که حالا کوتاه باشه و بشه پخشش کرد در برنامه، خواهش میکنم این کار رو انجام بدید. و البته سامانه پیام کوتاه ما 30094 که قرار شد راجع به قرمه سبزی با هم صحبت بکنیم، بگید که خوشمزه ترین قرمه سبزی که تا حالا خوردین کی پخته، کجا خوردین و آیا قرمه سبزی متفاوتی با اونچه که مرسوم هستم تا حالا دیدید یا خیر. منتظریم. خانم سمیرا اسداللهی از دماوند گفتن ادعای قابل اثبات دارم که قرمه سبزی فقط قرمه سبزی خودم. حالا قابل اثباتش الان یعنی شما باید بپذیم بفرست اینجا پخش رادیو تهران شب رو ببینیم قابل اثبات هست یا نه. خانم اسداللهی از اون قضا هم هست که هیچ ساعتی از شبان روز نمیشه بهش نگفت، صبحانه، نار، شام، نمیدونم نیمه شب، همیشه قرمه سبزی جوابه. بعد جالبه این غذای شگفت‌انگیز هرچی در یخچال بمونه و بعد شما دوباره گرمش کنید باز خوشمزه تر میشه، یعنی اصلا یه چیز عجیبیه دیگه. حالا تاریخچه‌اش چی و از کجا اومد و اینا رو چه حرف میزنید. تورج فریدونی از شهرده نوشته آخرین قرمه سبزی رو جای شما خالی دیشب خواهرم درست کرد، میل کردیم و خیلی هم خوشمزه و خدا حافظ. کجا تورج جون بودی؟ حالا قرمه سبزی زدی رفتی دیگه. خانم محبنیا محبت داشتن، گفتن قرمه سبزی که خیلی خوشمزه بود و به یادم مونده پارسال محرم خوردم و فوق‌العاده بوده دیگه. اگه نظری باشه قرمه سبزیه که اصلا نگم براتون. نوشتن نظری امام حسن مشتبه علیه السلام در روستای نجف آباد ورامین که طعمش همیشه به یادم میمونه. 939 انتهای تلفن 76. خانم شیراوندم گفتن که قرمه سبزی فقط قرمه سبزی خودم همینو بس، یعنی همه مدعی هستن در پخت قرمه سبزی. به نظرم یه مسابقه قرمه سبزی پزی میتونیم برگزار کنیم، از نقاط مختلف ایران دوستان بیان و اینجا کاپ اول قرمه سبزی ببینیم که کی میگیره، بالاخره جام اول قرمه سبزی. متشکرم که شب رو میشنوید. راجع به قرمه سبزی بازم حرف میزنیم، اما صحبت های مهمتری هم داریم. خب جناب آقای نوراقایی در استودیو همراه ما هستن، مدیر مسئول فصلنامه گیلگمش، مدیر انتشارات نوصده که آثار مختلفی رو هم در دست دارن هم تا به حال منتشر کردن. بد نیست برامون تعریف کنن که چی شد به فکر راه اندازی انتشارات افتادن آقای نوراقایی.
خواهش میکنم من کوچولو در مورد قرمه سبزی بگم.
بزرگ بگید در مورد قرمه سبزی.
میدونید من چی فکر میکنم؟ من فکر میکنم که قرمه سبزی نماینده غذاهای خانگی ایرانه. ما غذاهای ملی زیاد داریم، ولی به نظر میاد که مثلا وقتی ما در مورد چلو کباب صحبت میکنیم، در مورد نماینده غذاهای توی رستوران هایی که هست صحبت میکنیم. و به نظر من خاطره ای که از قرمه سبزی برای هر مرد و زنی توی ایران هست، به ویژه فکر میکنم یک کمی مردا بیشتر این قدر رو دوست دارن، نه تصورات من شاید اون غلط بشه، اینه که من یادم میاد که وقتی مثلا سبزی فروش محلمون میومد داد میزد سبزی آوردم، مثلا من و مادرم با زنبیل قرمز اون موقع میرفتیم و ازشون سبزی میخریدیم، بنابراین من توی خرید سبزی که مادرم مثلا به من پول میداد که پول آقا رو حساب کن مشارکت داشتم و همون زنبیل رو با کمک مادرم می آوردیم خونه. بلا فاصله توی در واقع سطح آشپزخونه یه روزنامه پخش می شد، این سبزی ها پخش می شد، بوی سبزی به مشامت خورده بود، مادر دونا رو می شست خورد می کرد و این بو کماکان می رفت و تو همزمان که داشتی چیزی آماده می شد، سیستم گوارشت هم داشت آماده می شد برای اینکه در واقع اون رو بخواد بگیره. و بعد اینکه حالا سبزی تو آب ریخته میشد و داشت روی گاز در واقع آماده میشد و اینها، به نظر میاد که توی پروسه، یعنی من معتقدم که آشپزخونه بخشی از سیستم گوارش ماست که در خارج از بدن ما وجود داره.
آمادگی
و تو اون سیستم گوارش خودت حضور داری و به نظر من که در واقع این که فرمودین که یه مسابقه بذاریم اتفاقا جالبه به این خاطر که این یه آیکون دیگه، یک در واقع کده، یک کد مربوط به غذاهایی که ما دوستش داریم و در ذهن هر ایرانی قرمه سبزی یک در واقع به نظر من یک آیکون یا یک نماینده غذاهای خانگی. من گفتم من هم نظرم اینجا در واقع برای سوال شما بگم. ببینید عرض کردم دغدغه محتوای خوب
بله.
به روز و کارآمد و اثرگذار تو در واقع مرتبط با سفر یا بهتر بگم صنعت گردشگری دغدغه‌ای بوده که هیچ موقع منو ول نکرده. این دغدغه گاهی به صورت نوشتن تو وبلاگ یا وبسایت شخصی بوده، گاهی به صورت در واقع برگزاری جشنواره سفرنگاری بوده، گاهی به صورت برگزاری همایش گردشگری ادبی بوده، بعضی موقع ها به صورت در واقع بلاگرها و موزه ها بوده، یعنی ما همایش برگزار کردیم برای بلاگرها موزه ها. از سال 93 خیلی حرفه‌ای شد به خاطر در واقع به وجود اومدن فصلنامه گیلگمش، اول فارسی و بعد انگلیسی و بعد هم که در سال 1400 در واقع همزمان با آخرین سال قرن قبل و تقریبا شروع قرن جدید مصادف شد به با در واقع گرفتن مجوز یک انتشاراتی که از قبل اسمش هم گذاشتیم نوصده. بنابراین اون که سوال شما رو بخوام جواب بدم، جوابش اینه که محتوا مخصوصا محتوای متنی چون به نظر میاد که نسل جدید خیلی میتونه توی محتواهای صوتی و تصویری و مرتبط با عکس خوب کار بکنه.
بله.
ولی به نظر میاد که اقبال به متن، اونم متن فاخر که امیدوارم ما بتونیم بازسازیش بکنیم، کم شده و ممکنه به فراموشی سپرده بشه. این دریافت من، شاید هم غلط بشه، و خب من این بخشی که فکر میکنم داره به فراموشی سپرده میشه رو جزء کارام گذاشتم، وگرنه محتوا حتما انواع مختلفی داره، از اینفوگرافیک گرفته تا در واقع پادکست و صوت و تصویر و بها. خیلی من فکر میکنم نسل جدید خیلی تون میتونه متبحر باشه، به ویژه با در واقع وسایلی که هست. ولی متن مکتوب هنوز همون در واقع تفکر، یعنی شما باید کتاب بخونی، دامنه واژگانت بره بالا، خلاقیت داشته باشی نسبت به جملات، اثرگذاری در واقع واژگان رو بتونی بسنجی و بعد بتونی متن بنویسی. به نظر من یه کمی شاید داره به فراموشی سپرده میشه و باید نگهش داشت.
فکر کنم در کتابی خودتونم نوشتید قشنگ معلومه که حواستون به این ماجرا بوده که مخاطب خسته نشه. حالا به نوعی باید بگیم مینیمال نوشته شده مطالب کتاب، چون الان باید بگیم البته متاسفانه ولی خیلی حوصله نه متن طولانی داره کسی، نه حتی اثر تصویری طولانی، نه حتی موسیقی طولانی. دلو میخواد همه چیز در بسته های کوچیک عرضه بشه و ما استفاده بکنیم. حتما تمرین خوبیه برای خواندن کتاب هایی که مطمئنم روی اونا هم کار میکنید و احتمالاً قراره که اونها سنگین‌تر و طولانی‌تر و مفصل‌تر باشن. همین حالا هم البته میدونم تألیفات دیگری هم بجز همین کتاب از دل ایران تا تن جهان داشتید. یکیش هم هفته گذشته علیرضا عزیز بهش اشاره کرد، درسته؟ کتاب آقای شجاعی پارسا.
بله، ببینید همیشه ما تو همین دو سه برنامه‌ای هم که گذشته معمولاً اومدیم یک مقصدی رو معرفی کردیم برای شنونده‌ها که عمدتاً این مقصد نزدیک به شهر تهران بوده و خب چون یه اقبال خوبی مواجه هستش از طرف مخاطبان در خصوص طبیعت‌گردی و سفرهایی که مقدار تو یعنی حالت گشت و گذارش بیشتر باشه تو دل طبیعت، انگار که این نیازم دیده شده توسط آرش نورقای عزیز و مجموعه که باش فعالیت میکنن و پرویز شجاعی پارسا که خب یکی از طبیعت‌گردهای خیلی خوب و دوست داشتنی هستش. محصل این داستان و تمام صحبت‌ها رسید به یک کتابی که عنوانش هست 100 مسیر طبیعت‌گردی در ایران، که اتفاقا من پیشنهاد میکنم آقای عمدی یه نسخه از اینو خود برنامه شب رو حتما تهیه بکنه. حالا سینه عزیزم میشنوه صحبتامونو و اینکه همیشه میپرسیم خب حالا امروزم یا امشب هم مثلا یه جایی معرفی بکن، خب این کتاب دم دستم باشه، کافی با یه ورق زدن ساده مثلا بگیم که با توجه مثلا به موضوع مثلا آبشارهای مثلا ایران و در فاصله نزدیکی برفرض تهران میتونیم مثلا به دوستان معرفی بکنیم که آخر هفته برفرض به این مقصد سفر بکنن. که حالا این کتابچه که حالا آرش عزیز میتونه باز بیشتر و بهتر راجع به صحبت بکنه، چون یه کتاب تکمیلی دیگه هم داره که باز آرش بهش میپردازه، میتونه در دسترس همه افراد علاقمند به گشت و گذار و سفرهای طبیعت گردی باشه.
این در دسته همون کتابهای راهنمای سفر دیگه، درسته جناب نوراقایی؟
بله.
میشه راجبش توضیح بدین کمی بیشتر؟
خیلی ممنون که بود این فرصت در اختیار من قرار دادین که بتونیم این کتاب رو معرفی کنیم. ما دو تا کتاب رو در واقع معرفی کردیم هفته پیش، یا رونمایی کردیم به عبارتی. یکیش در واقع داشت سوق می، در واقع کانسپتش اینه که سوق میده آدم ها رو به این که برن و از طبیعت لذت ببرن، ولی با نگرشی که الان در مورد صحبت میکنیم. و یکیش میگه که خب ما در طول این دو دهه، در طول دو دهه‌ای که من تو عرصه گردش کردی هستم و فکر میکنم که همزمان شد با این که گفتمان های مرتبط با سفر کردن ایرانیان در ایران، یعنی در واقع ایران گردی بیش از پیش رو نقد بگیره و در موردش حرف زده بشه، خب ما هیچ موقع نمیدیم بگیم که در واقع مخاطرات سفر چیه و بیماری های شایعی که در سفر ممکن اتفاق بیفته چیه، چه خطراتی ممکنه که یک مسافر رو در واقع در بر بگیره. یکی از این کتاب ها که اسمش هست در واقع مخاطرات سفر و بیماری های شایع، توسط کسی نوشته شده که یکی از داوطلبین و کسی که به عنوان داوطلب تو هلال احمر چندین بار برگزیده جایزه شده، چه در استان تهران چه در کشور، و به نقل از ایشون و به نقل از آقای شادلو که ایشون هم یکی از کسانی هستش که تو هلال احمر فکر میکنم 18 سال در واقع کار کرده، این که تعداد مثلا تصادفات جاده‌ای ما، تعداد سقوط از ارتفاع ما در کوه‌ها و تعداد مشکلاتی که در واقع ما مثلا یک کسی صدمه می‌بینه در به هر حال سفرهای طبیعت‌گردی، شاید از اون صدمه ناشی به فوتش نشه، ولی فعالیت هایی که برای نجاتش انجام میشه ما خیلی آمار بالایی رو داریم برای فوت. از اینا بگیرین تا یک مثلا پشه زدگی، مارگردیدگی، عقرب گردیدگی که تو طبیعت ممکن اتفاق بیفته، خب ما در مورد اینا کتاب نداریم. این خیلی جالب نیست.
مثال سادهش همین سیل اخیره دیگه، یعنی یه عده گردشگر کنار رودخانه نشسته بودن، حتی هشدار بهشون داده که آقا پاشید داره سیل میاد، کسی توجهی نمی‌کرد.
خیلی ممنون بابت حضور ذهنتون. دقیقاً خب تو این کتاب داره اشاره میکنه که خب ما چگونه در واقع اگر سفر میریم، اینجوری نیستش که خب سفر نریم، ما سفر بریم لذتشو ببریم، ولی خب این موضوعاتو داشته باشیم. بنابراین این دو تا کتابی که ما داریم صحبتش میکنیم، یکی در واقع صد مسیر طبیعت گردی ایران و مخاطرات سفر و بیماری های شایع، دو تا کتاب مکملن که از یه طرفش به شما داره تشویق میکنه که سفر بکنید، از یه طرف داره میگه که حواستون باشه که اگر خوب سفر نکنید و به یک موضوعاتی توجه نکنید، ممکنه که این سفر براتون به جنگ لذت داشته باشه زجرآور باشه. کتاب یکیش آقای مرتضی نادی نوشته، یعنی اون مخاطرات سفر رو نشر 900 منتشر کرده، ولی اون کتاب رو نشر اگر منتشر کرده و جناب آقای پرویز شجاعی پارسا نوشته. تو اون صد مسیر طبیعت گردی ما سعی کردیم از همه استانهای کشور مسیرهایی که مرتبط میشه با کوهنوردی، دیدن آبشارها، دره نوردی، حتی مسیرهایی که میشود بیراه نوردی کرد، یعنی آفرود به عبارتی ترجمهش رو انجام دادیم، و همچنین مثلا رفتینگ تو رودخانه های خروشان و دیگه. حالا
این حاصل تجربه خود نویسنده بوده؟
همه صد مسیر رو ایشون در طی سالهای گذشته همه مسیرها رو خودش رفت.
عجب.
و کتاب همه صفحات شکش من آورده بودم خدمتتون، عذرخواهی میکنم که امرام نیست، همه کتاب ترک داره، یعنی کاملا شما ما پوینت های مختلف سفر، پوینت ها رو دادیم، یعنی که بگیم آقا طول و عرض ارتفاع جغرافیایی
کجا بری، به کجا برسی،
نقطه صفرش کجاست، به کجا میرسی، نزدیکترین روستا، نزدیکترین شهر، درجه سختی در واقع ارتفاع، تغییر ارتفاعی که انجام میدی، مثلا تغییر ارتفاع خیلی مهمه، برای اینکه مثلا یه جا میرسی ارتفاع مثلا 3000 متر، طرف میگه که خب 3000 متر که چیزی نیست، مثلا مثل قله دماوند که نیستش که مثلا بالای 5000